گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در دو برنامه قبلی از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی به تجربیات انقلاب‌های سوسیالیستی قرن 20، دستاوردها و علت‌های شکست این انقلاب‌ها پرداختیم. در برنامه امروز به مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا که در جنبش کمونیستی مفهوم بسیار بحث برانگیزی بوده میپردازیم. خوشحال میشیم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، اگه موافق باشین به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که ابتدا به این مسئله بپردازیم که اصطلاح دیکتاتوری در قرن 19 در دوره‌ای که مارکس و انگلز زندگی و فعالیت می‌کردند، آیا همانند دوره حاضر به معنای شکل استبدادی حکومت بوده یا به معنای دیگری بوده از نظر شما؟
ببینید، توجه باید داشته باشیم که در بعد از انقلاب کبیر فرانسه اصطلاح دیکتاتوری که به کار میره به معنای حاکمیت به کار میره. مثلا از دیکتاتوری آزادی صحبت میشه حتی. یعنی چرا؟ به جای اینکه مثلا اون پادشاه ها فئودال ها فلان حاکمیت داشته باشند، حاکمیت آزادی، دقت کنید، حاکمیت آزادی با مفهوم امروزی دیکتاتوری درست در تضاد بده. یه دیکتاتوری ظاهرا امروز اینطوری میفهمیده میشه که دیکتاتوری یعنی که حذف آزادی. اونجا از دیکتاتوری آزادی صحبت میشه، از دیکتاتوری حتی دموکراسی صحبت میشه، از دیکتاتوری مردم صحبت میشه، دقت بکنید. بنابراین که در معنای عمومی تری به کار برده میشه، یعنی حاکمیت مردم، یعنی قدرت مردم. این مسئله یه که مخصوصا باید توجه داشته باشیم که روی این بحثهای خیلی زیادی شده، همونطور که اشاره کردید بحث برانگیز بوده کلمه مخصوصا دیکتاتوری پرولتاریا. اصطلاح دیکتاتوری رو توجه نشده که قبلا چه معنایی داشته. این که یکی از مارکسیستا هال دریپر، که یکی از مارکسیستای خیلی کار کرده و واقعا به اصطلاح محقق بزرگی هستش، یک به اصطلاح مجموعه مثلا 4-5 جلدی درباره تئوری انقلاب مارکس نوشته و اینها، و اصطلاحایی رو که مثلا مارکس به کار می برده، مواردی که نظر مارکس چه بوده، نظر دیگران چه بوده، مارکس و انگلز البته هر دوتاشون رو، اینا رو توضیح داده خیلی دقیق. به نظر من اون کتابهای تئوری انقلاب مارکس خیلی کتاب با ارزشیه که اول اون تا اونجا که من میدونم زندیات حسن شمس‌آوری ترجمه کرده به فارسی، بقیه متاسفانه تا اونجا که من میدونم ترجمه نشده، امیدوارم همه ترجمه بشن. در اونجا اصلا یکی از نکاتی که هال دریپر مورد تاکید قرار میده اون عبارت از اینه که دیکتاتوری در معنای حاکمیت و قدرت و دولت به کار گرفته میشد، حکومت به کار گرفته میشد، نه در معنایی که امروزه به کار گرفته میشه. او یادآوری میکنه با شواهد دقیق دیگه، مثلا دو تا کتابش در این مورد هستش، یکی اصلا دیکتاتوری پرولتاریا، یکی دیکتاتوری پرولتاریا از مارکس تا لنین و اینها، که در واقع دومی در واقع یک چیز چکیده اون جلد اوله، همون کتاب اوله، متعاد گسترش داده، نه تنها به مارکس و انگلز پرداخته، بلکه بعد از اون چه بر سر این اصطلاح اومد فلان و اینا هم گسترش داد. در اونجاها یکی از نکات خیلی حیاتی رو که مهم استش توضیح میده، میگه در تمام اون دوره‌های قبلی، در دوره مارکس و انگلز و از انقلاب کبیر فرانسه به اون ور، مثلا از اصطلاح دیکتاتوری، و این هم از چی گرفته شده بوده؟ از روم باستان. وقتی که میخواستن چی بکنن در روم باستان، حاکمیت چیزی رو به وجود بیارن، مثلا سنای روم تصمیم میگرفته. در دوره های اضطراری، در دوره جنگ و فلان، به اصطلاح حاکم دیکتاتوری رو یه نفر رو به اصطلاح چه میکردن و میگفتن دیکتاتور، اون در واقع هدایت میکرد دولت رو. این اصطلاح اومده بوده، منتها در انقلاب فرانسه و اینها این مسئله مطرح میشه که حاکمیت مردم، دیکتاتوری به معنی یعنی مردم باید اداره کشور رو بر عهده بگیرند و فلان، نه اینکه مثلا ریزهای دیگه نباشه و اینا. یعنی همین که اشاره کردم، دیکتاتوری آزادی، دیکتاتوری دموکراسی، دیکتاتوری مردم، یعنی اینا معناش خیلی روشنه. این یکی از تحقیقات هال دریپر که خیلی با ارزشی که اونهایی که علاقمند هستن بهش توجه بکنن و مراجعه بکنن، خیلی نکته مهمیه. بعدن از اواخر قرن 19 هم در واقع همین دریپر میگه که در واقع یواش یواش در اروپا اصطلاح دیکتاتوری در به معنای حکومت به اصطلاح غیر دموکراتیک به کار بود، یعنی برای سرکوب به کار برده میشد و فلان. یواش یواش تغییر در اصطلاحات دیگه، میدونیم که خیلی از کلمات و اصطلاحات در همه زبانها عمری دارند، یه تغییراتی پیدا میکنند و اینا، اینم همینطوری بوده است. این یه مسئله خیلی مهمه که بهش باید توجه بشه.
بله، رفع شارگونی الان خودتونم بهش اشاره کردین، مارکس و انگلز در اشاره به دولت کارگری در مواردی از اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا استفاده کرده بودن. قصد اونها از این کاربرد، این مفهوم در مورد دولت کارگری چی بوده؟ در این مورد هم بیشتر بر بینندگانمون توضیح بدین.
بله، اونم بازم یکی از همون تحقیقاتی که خیلی جالبه که قشنگ مورد به مورد کرده همین هال دریپر. اون عبارت از اینه که میگه که اولا مارکس انگلز این اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا را در تمام دوره فعالیت سیاسیشون از 1845 تا 1895 که انگلز میمیره دیگه ها، در تمام 50 سال فعالیتشون این دو نفر 12 بار به کار بردن. خیلی مهمه این، بعضی ها فکر میکنن که مثلا دیکتاتوری پرولتار اصلا ورد زبان مارکس و انگلز بود، اصلا اینطوری نیست. 12 بار به کار بردن و جالبه که در این 12 بار هم در دوره‌های خاصی به کار بردن. یکی از اون دوره‌ها انقلاب 1848 که بعد از اون که اون شکست میخوره، مارکس درباره اون مطالبی که مینویسه و در واقع انقلاب 1848 انقلابی بود که در واقع غالب کشورهای اروپایی رو فرا گرفت و خود آلمان هم در اونجا خیلی فعال شدن دیگه انقلابیون. خود مارکس انگلز هم در واقع بزرگ فعالیت سیاسی بیشتر اصلیشون رو به عنوان یک جریان در اونجا شروع کردن دیگه در همون انقلاب. این در سال از در فاصله 1850 تا 1852 مارکس انگلز، مثلا مارکس دیگه مثلا چندین بار که این اصطلاح رو به کار بردن در این دوره هستش و اونها رو بزلا دفعه دوم در یه فاصله بزلا چیز از 52 تا 71 یا 72 73 در یه فاصله 20 ساله هیچ با هیچ موقعی از اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا چیز نکردن، به کار نبردن، از این اصطلاح نبردن. اون و در دوره سوم در دهه 1000 در دهه 90 به اصطلاح 19 که مارکس در واقع مرده، انگلز اونجا دو سه بار این اصطلاح رو به کار بره. دریپر تأکید میکنه که در دوره اول چرا اینا این اصطلاح رو به کار میبردن. این رو به این خاطر به کار میبردن که این بلانکیستا، میدونی که به اصطلاح بلانکی یکی از انقلابیون بزرگ فرانسه بود که پیرتر از مارکس، اون موقعی که اینا جوانهای مثلا 20 چند ساله بودن، اون به اصطلاح یه آدم جا افتاده بود، دوره خیلی طولانی در زندان بوده در فرانسه و اینها به خاطر فعالیت‌های انقلابیش و اینها. و طرفداران اون که بهشون بلانکیستا میگفتن در انقلاب 1848 فعال بودن. اینها وقتی که انقلاب ها شکست خوردن، مثلا از فرانسه و اینها اومدن به چیز انگلیس و اینها، فرار کردن از اونجا، فرانسه و اینها، اینا شروع کرده بودن اصطلاحات به اصطلاح بلانچیستی رو به کار می‌دادن. بلانچی کسی بود که معتقد بود مثل اون دوره انقلاب فرانسه که بعضی ها که جریان های رادیکال بایستی یک چیز اقلیت تشکیل میدادند و اینها، به اصطلاح اونو اصطلاح دولت انقلابی رو به اصطلاح حاکمیت دیکتاتوری به اصطلاح اقلیت رو، اقلیت انقلابی رو به کار بود. میگفت یه در واقع یه حزب اقلیت باید قدرت رو بگیره، در واقع پدر فکری این حکومت حزب دولت ها، یا اونایی که یک حزب حکومت میکنه در واقع همه امور رو در دست میگیره، بلانکی هستش از این نظر. بعد اون معتقد بود که برای اینکه به اصطلاح بشه انقلاب رو پیش برد، اون یه حزب حتی کوچکی بایستی قدرت رو به دست بگیره و اون رو به اصطلاح بتونه آزادی و اینها رو به کار بره. بازم اون دیکتاتوری رو به معنای سرکوب به کار نمی برد، خیلی مهمه که بلانکی رو، بلکه می گفت که لازم نیست ما اکثریت بیاریم، دولت تشکیل میدیم و مردم رو به طرف خودمون می کشونیم و فلان و اینا. این بلانکیستا این اصطلاح رو که دیکتاتوریه به اصطلاح انقلابی رو به اصطلاح که به کار می بردن، اومدن که با مارکس و انگلس و اینها فعالیت کنند، با اتحادیه کمونیست ها و اینها. بعد اون موقع در سال 1850 که در انگلیس بودند و اینها، بعدن مارکس در رابطه با اینها چند بار به کار میبره این رو، در واقع این دریپر رو تأکید میکنه که به عنوان به جای این که دیکتاتوری انقلابی به کار ببره، یعنی یه حزب حکومت کنه، یک انقلابیون حکومت کنن، از دیکتاتوری پرولتاریا رو اعلام میکنه. یعنی میگه که نه، فقط یه دولت انقلابی نمیشه، پرولتاریا باید حکومت کنه، طبقه کارگر باید حکومت بکنه. خیلی مهمه این مسئله هم جسته که چه دورهایی به کار بردن و اینها، این اهمیت داره. بعد در واقع مرزبندی هایی که با بلانکیستا میخواسته مارکس بکنه، این پرولتاریا را اضافه کرده تا اینکه بگی که یه حزب حکومت نمیکنه، بلکه تمام طبقه کارگر و زحمتکشان و اینها حکومت میکنند، یه حکومت اکثریت مردمه، یه چنین چیزی. بعدن در 20 سال بعد این مسئله به اصطلاح که کمون پاریس تشکیل شده و اینها، اونجا هم در کمون پاریس بلانکیستا فعال بودن، خیلی نقش مهمی داشتند و اینها. بعد این کمون که شکست میخوره و اینا، مارکس اونجا در رابطه با کمون پاریس میگه که کمون پاریس همون دیکتاتوری پرولتاریاست، حاکمیت پرولتاریاست در واقع، دقت بکنید. یعنی که یک انقلابیون به اصطلاح آتشینی نیستن که حکومت کنه، کل طبقه کارگر در پاریس حکومت رو در دست گرفتن و از اون حمایت میکنه. در واقع دریپر یادآوری میکنه که بیشتر اینجا دوباره یک چند تا موردی رو که به کار میبره مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا و اینها رو، در رابطه بازم با بلانکیستا است. اون دوره ای که اینا میگذره، در واقع 15 سال بعد از حتی مرگ مارکس و انگلس، میخواد که نقد برنامه کوتا رو که مارکس نوشته بود به برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان که شاگردان مارکس رفته بودن با لاسالی ها که در واقع رفورمیست بودند و با دولت بیسمارک و فلان همکاری های داشتند و اینها، اینا اومدن یک کنگره تشکیل دادن، کنگره کوتا در شهر کوتا تشکیل دادن و اینها. بعد در اونجا در سعی میکردن که دولت رو، دولت قدرتگیری رو در واقع نفی کنن از طریق رفورمیستی. هم در واقع لاسال به یه نحوی به اصطلاح دنبال تبعیت سازش با بیسمارک بود و فلان اینا. مارکس یه نقدی نوشت بر برنامه اونها و اون موقع اونا چاپ نکردن. جالبه که حزب سوسیال دموکرات الان گفتن اینو ما چاپ بکنیم بر چیز به هم میخوره و فلان اینا، چاپ نکردن. بعد از مرگ مارکس و اینها، انگلز چندین بار تلاش کرد، آخرش اینو چاپ کرد، انتشار داد و اینها، همین نقد برنامه گوتا را که حزب سوسیال دموکرات آلمان چاپ نکرده بود و اینها. در اونجا انگلز این رو به این عنوان به کار میبره که اونجا دوباره دوبار به اصطلاح چیز دیکتاتوری پرولتاریا را میگه که ما میگفتیم دولت کارگری فلان و اینها، یعنی که دولت همینطوری نمیشه کوتیز، دولت باید تشکیل بشه، یعنی قدرت باید به دست زحمت کشان بیفته. و جالبه که این دو مواردی که به کار میبره میگه که اگه میخواهید بدونید که دیکتاتوری پرولتاریا چه هست، اونجا رفورمیست ها غلبه دارند یک بار، بعد این اینا میخواهید بگید که مثلا اونا شروع کردن که این اصطلاح دیکتاتوری فلان بهمانه، این نمیشه این چیزی. بعد میگه که میخواهید بدون دیکتاتوری یعنی چه، میگه که یعنی همون جمهوری دموکراتیک، یعنی که همه قدرت در دست مردم باشه، در دست نمایندگان مردم باشه. این خیلی جالبه این چیزاش. میگه اگه خیلی وحشت دارید که چی هستش، ما میگیم همه قدرت در دست نمایندگان مردم باشه، نه که در اونجا پارلمان تشکیل بدید. پارلمان در واقع در اتاق بحثه، عملا قدرت در جای دیگریه، همه قدرت به دست نمایندگان مردم. اینها مواردی هستن که مارکس و انگلس اون 12 باری که به کار بردن اینا. یعنی کلن دولت دیکتاتوری پرولتاریا را مارکس اولا در مارکس و انگلس در موارد خاصی به کار بردن و در بیشتر در مرزبندی با یک دور با بسلا انقلابیونی که میخواستن به جای مردم قدرت رو بگیرن دولت تشکیل بدن و فلان، که مردم رو هم بسلا با دنبال خود رو بکشونن. دفعه دوم در واقع در رابطه با کمون که مارکس میگه که کمون توجه داشته باشید که یک دیکتاتوری پرولتاریا بود. جالبه این توجه داشته باشید که کمون میدونیم که واقعا دموکراسی بود اصلا، یعنی دموکراسی بی سابقه ای بود اصلا. مارکس بود میگه دیکتاتوری پرولتاریا، میگه که نمونه دیکتاتوری پرولتاریا میخواهد کمون پاریس دیگه ها. یعنی چی هست؟ یعنی که دموکراسی کاملا به اصطلاح گسترده، همه مردم باید شرکت بکنن. این خیلی مسئله مهمیه. بعد یک مسئله دیگری که بعدم به کار میبره در مقابل رفورمیستا که از طریق پارلمان و فلان و اینا، انگلیس اینو میگه که ما همیشه از این که باید یک پرولتاریا قدرتمند بشه، قدرت دولتی رو از چنگ بورژوازی در بیاره، خودش دولت تشکیل بده، و دولتی که پرولتاریا تشکیل میده حتما باید دولت اکثریت مردم باشه. میگه که میدونید، همین تاکید خیلی عمدن میکنم که اینو روشن، میگه که میخواهید بدونید که اونا هی بند کردن که نمیشه که اینطوری که یه، میگه که میخواهید بدونید دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه، یعنی جمهوری دموکراتیک. خیلی جالبه که تعریف خود انگلس از اون هستش. این اینها مواردی هستن که به کار بردن و اینها.
بله، اما مفهوم دیکتاتوری رفیق شالگونی به معنایی که مارکس و انگلس به کار بردن، به تدریج جای خود رو به دیکتاتوری به معنای سرکوب مخالفین دولت کارگری داده. البته خودتون هم بهش اشاره کردید. الان من میخوام بپرسم این تغییر در مفهوم از کجا شروع شده؟
والله از این ماجرایی که در واقع در نتیجه قدرتی که گرفته چی میشد، انقلابیون نه بلکه از جریان تحولات به اصطلاح چیزی که در اروپا به وجود اومد و اینها، جریان به اصطلاح رفورمیستا مخصوصا شروع کردن به این که ما لازم نیست که به اصطلاح قدرت رو خودمون بگیریم. این ماجرای رفورمیست در اواخر قرن 19 و اینها، بعد از مارکس و انگلس و فلان، حتی اواخر دوران انگلس و فلان و اینا، مثلا انگلس زنده بود و اینا بیشتر با رفورمیستا مبارزه میکرد دیگه فلان. بعد این مسئله یواش یواش اینطور شد که اصلا گرفتن قدرت هایا به اصطلاح طبقه کارگر یعنی زحمت کشان بایستی دولت تشکیل بدن، یا این که همین در پارلمان شرکت میکنن، حق رأی داشته باشن، یواش یواش رفورمها را به دست بیارند و به اصطلاح پیش ببرند و فلان و اینا، شروع میکنن یواش یواش به جریان رفورمیستی. در مقابل اینها میان حملهشون رو میذارن که ما دولت نباید تشکیل بدیم و فلان و اینها، یعنی دیکتاتوری میشه فلان میشه. بعد اینجاست که اصطلاح دیکتاتوری در واقع تغییر پیدا کرده. اینو در مقابل اصطلاح پارلمان میذارن که یعنی گویا انقلابیون میخوان که یک دولتی تشکیل بدن که هم اصطلاح تو چیز به اصطلاح اقلیت پیشرو فلان و اینها باشه، این نمیشه. بایستی همینطوری یواش یواش با مردم رفت و اینا. دیکتاتوری به معنای این به کار برده میشه که یه عده‌ای میخوان دیکتاتوری انقلابی، که در واقع به اصطلاح حرکت های طبقه کارگر رو شتاب بدن و ببرن از پایین، نمیدونم پارلمان و اینها رو فقط اکتفا نکنن و در واقع دولت بورژوایی رو براندازن. دولت دیکتاتوری از یواش یواش معنای به اصطلاح دیگری به خودش میگیره، که یعنی گویا یه عده‌ای میخوان این کار رو بکنن، نه حکومت. حکومت معنا اصطلاحش در واقع تغییر پیدا میکنه و دیگه در اون اصطلاحی که در قرن 19 از قرن 18 و قرن 19 به کار میبرد عواب برده میشد، به کار برده نمیشه و معمولا حتی دیگران هم اینو چیز نمی کنن. حتی مثلا میبینید که در دورهی که قبلا در دوره مارکس و اینها بوده، مثلا حتی باکنین و اینها، باکنین که آنارشیست بود و اینها، اینا مخالف این بودن که دولت اصلا وجود داشته باشه دیگه. مثلا مارکس در رابطه با اینها صحبت میکنه، خیلی مهمه که بهش اشاره بکنم. میگه که مارکس کتابی نوشته باکنین به نام آنارشی و دولتگرایی. در اونجا میگه که مارکسیستا میگن دیکتاتوری به اصطلاح طبقه کارگر، یا مثلا حکومت طبقه کارگر، اونم باز به معنای حکومت میفهمه، نه به معنای یعنی بزن بکن بفلان. میگه که آخه طبقه کارگر چون خودش نمیتونه حکومت کنه، همونطور که مثلا در یه اتحادیه همه اتحادیه چون حکومت نمیکنه. آیا مثلا این اون کلمه که اون اصطلاح پاراگرافی که اونجا میاره اینه، میگه مثلا آلمانیا که 40 میلیون هستن، آیا همه 40 میلیون باید حکومت بکنن؟ باش میگه که آره، همه 40 میلیون مسلمن باید همه 40 میلیون حکومت. یعنی دقت بکنید که اینو به چه معنای مارکس به کار میبرده. بعدن یواش یواش در واقع اونها که علیه دولت بودند میگفتن که اصلا نباید دولت وجود داشته باشه، ما میگه باید دولت وجود داشته باشه و دولت همه مردم اصلا چیزی. یعنی میگه 40 میلیون آلمانی خیلی چیز نمونه جالبیه دیگه. آیا 40 میلیون آلمانی مگه میتونن خودشون حکومت کنن؟ میگه آره آره، اون دولتی که ما میگیم باید همه 40 میلیون باید حکومت بکنن. بعد این منطقه معناش عوض میشه، حتی احزاب سوسیال دموکرات که به طرف رفورمیزم و اینها رفتن و فلان، خیلی هاشون شروع میکنن برای که با اون مارکسیزم انقلابی که بکنه، این میگن اینا میخوان یه عده قدرت رو به دست بگیرن و بعد در واقع رأی رو فلان رو به هم بریزن و فلان و اینها. از اونجا هی بند میکنن و بعد اصطلاحات دیکتاتوری پرولتاریا هم که به کار برده شده در موارد معدودی اینو بهانه قرار میدن که در واقع بگن نه اینطوری نیست، ما دموکراسی میخواهیم، در واقع در مقابل دموکراسی. پارلمان کافیه دیگه، همین که مثلا دولت باشه فلان باشه به ما حق رأی بدن و ما هم رفورم هامون رو پیش ببریم و فلان و اینا، مثلا جورس و دیگران و اینا. یواش یواش کار اونجاها کشیده میشه که حتی بعضی از مارکسیست ها شاگردان مارکس و اینها مثلا از این تبری میکنند و اینها. مثلا حتی بعضی هاشون نمیدونن که بعضی از شاگردان مارکس و اینها حتی نمیدونن که دیکتاتوری که چی هستش، دیکتاتوری پرولتاریا در مثلا مانیفست به کار برده نشده. مثلا شال لونگه داماد مارکس بود یه در فرانسه، مثلا میگه که مارکس رفورمیست نشده بود بعد از چیز مارکس و اینها. میگه که مثلا دیکتاتوری پرولتاریا فلان که در مانیفست اومده، با که در مانیفست اصلا دیکتاتوری پرولتاریا نیومده. جالبه. یا مثلا کارل لیبنیخت، یکی از پسر اون ویلهلم لیبنیخت که بنیانگذار حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، دوتا از شاگردای اصلی مارکس بودند و اینها، این کارل لیبنیخت که انصافا انقلابی بود، همراه روزا لوکسانبورگ هم دیگه بعد هاتی هستش و اینها، بعدم حتی کشته شد دیگه، در واقع تقریبا همزمان با چیز اونم ترور کردن دیگه، کشتنش. اون مثلا صحبت میکنه از این که مثلا گویا در مانیفست مثلا دیکتاتوری پرولتاریا اومده است، واقعا که این دوری نیست اصلا. بنابراین که یواش یواش این اصطلاح به اصطلاح هی معنای خودشون رفرمیستا در واقع هی سعی میکنن که این دیکتاتوری رو وسیله قرار کرد، اصطلاح رو وسیله قرار بدن برای اینکه دولت رو به اصطلاح به دست نمیگیریم و اینها، و قضیه از اینجا به اصطلاح ماجرا عوض میشه و زمینه بحث های داغ سیاسی که نهایتا هم این طوریه که آیا قدرت رو به دست باید بگیرن کارگران یا نه. اونها میگن که نه همین کافیه، که نه که نباید بگیم، باید یواش یواش بریم و اینها و به اصطلاح تسلط پیدا بکنیم و اینها. ما دولت لازم نیست خودمون تشکیل بدیم، مخصوصا مثلا سلطه بورژوازی رو براندازی و فلان سرمایه داری رو فلان اینا دیگه. صداتم نمیاد.
رفیق شالگونی الان صدای منو دارین؟
بله دارم.
من این سوال دوباره ازتون میپرسم. رفیق شالگونی، اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا برای اولین بار در سال 1903 وارد بخش نظری برنامه سوسیال دموکرات های روسیه شد. سوال من اینه که این اصطلاح با چه مفهومی وارد برنامه سوسیال دموکرات های روسیه شد و یا تأثیر این مفهوم از دیکتاتوری پرولتاریا در عملکرد دولت بلشویکی پس از انقلاب اکتبر چی بود به نظرتون؟
بله ببینید، اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا رو خود مارکس و اینها در هیچ برنامه به کار نبرده بودن، چه برنامه‌ای که نوشتن توصیه هم نکرده بودن این اصطلاح رو بیان. در مانیفست که در واقع بزرگترین سند کمونیست، اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا به کار برده نشده. خیلی مهم ما این مارکس و انگلس هم هیچ جا توضیح، همون که گفتم 12 مورد از موردهاش رو هم همین آقای هالدریپر در واقع مارکسیست بزرگی که هستش رفته اصلا دقیق در آورده و در جاهای دیگه به کار برده نشده بوده. منتها این اصطلاح که بوده در انقلاب در روسیه که مارکسیست ها در واقع نارو بر حزب تشکیل میدن، پلخانوف که پدر در واقع سوسیال دموکراسی روسیه بوده و مارکسیست اول کسی بوده که در بین چیزا به حزب مارکسیستی تشکیل میده دیگه فلان اینا، لنین و اینا هم تا حدود زیادی شاگرد پلخانوف بودن. اینا کنگره اولی داشته که حزب سوسیال دموکرات روسیه که خیلی عده محدودی در خارج بودند و اینا، دومین کنگره که در واقع کنگره مؤسس واقعی اونه حزب در 1903 همون که گفتید، در اون سال اینا که کنگره ده برنامه حزب رو هم در همون موقع می نویسند و اینا. اونجا پلخانوف این اصطلاح برای اولین بار دیکتاتوری پرولتاریا، اصطلاح پرولتاریا در برنامه یک حزب مارکسیست از طرف پلخانوف وارد میشه در 1903 و در معنایی که پلخانوف میفهمیده، یعنی اینکه در مقابل ما که قدرت رو بگیریم در واقع سرمایه دارا فلان به ما حمله خواهند کرد، ما باید اونا را سرکوب کنیم. دیکتاتوری رو در معنای به اصطلاح همون دیکتاتوری که امروز میفهمیم، یعنی در مقابل دموکراسی به کار میبره و جالبه که در اونجا همه بهش رأی میدن، حتی به اصطلاح بولشویک ها، منشویک ها، نمیدونم اونهایی که اصلا اکونومیست بودن، همهشون در واقع بهش رأی میدن و اینها و معتقدن که بایست، و جالبه که همهشون هم به معنای این میفهمن که در مقابل مخالفان اگر خواستن قدرت ما را پایین بکشن ما باید به اصطلاح سرکوب بکنیم اونها را، یعنی در معنای سرکوب به کار میبرن. و از اینجاست که در واقع اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا وارد یک به اصطلاح برنامه مارکسیستی میشه و در معنای خاصی هم به کار وارد به کار برده میشه. و این ماجرا که پلخانوف و اینا به کار میبره بعد از انقلاب اکتبر، مخصوصا که ماجرای به اصطلاح بولشویک ها قدرت رو میگیرن و از حمایت مردم هم برخوردار میشن و فلان، منتها در انتخابات مجلس مؤسسان چون اکثریت نمیارن اونو منحل میکنند و اینها، از اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا استفاده میکنند لرین و اینها، که به اصطلاح یک دولت به اصطلاح انقلابی تشکیل بدن و اینها، و اینها شروع میکنند به اینکه دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی اینکه پرولتاریا قدرت رو بگیره، در واقع جریانهای دیگر رو سرکوب بکنه و به اصطلاح هدفهاش رو پیش ببره، انقلاب رو پیش ببره، سوسیالیسم رو پیش ببره و این داستانها. و جالبه که در لرین در بین اینها یه نظری داشته، میگفته که دیکتاتوری همون به معنای سرکوب و اینها باید باشه و اینها، منتها در یه دوره خاصی وجود داره و اگر اون که ما تونستیم خودمون رو تثبیت بکنیم، دیگه دیکتاتوری معنای خودش رو از دست میده و اون موقع میتونیم دموکراسی، آزادی ها، فلان و بهمان رو کامل بدیم و همه احزاب هم به اصلاحی بکنند و اینها. و جریان های دیگه این توی نبوده. جالبه که در بین مارکسیست های نسل بعدی تنها روزا لوکزامبورگ بوده که در بین همه این شاگردان مارکسی که بعدم بودن، روزا لوکزامبورگ در معنای به کار میبره دیکتاتوری پرولتاریا رو، دفاع میکنه ازش، اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا در معنای حاکمیت طبقه کاری، همون معنایی که مارکس و انگلز به کار میبردن. یعنی این میگه که دموکراسی کامل، یعنی همه زحمتکشان، همه مردم باید چی باشن، محدودیت ها از بین بره و فلان. بقیه این طور نیستن، مثلا از منشویک ها گرفته در تا بولشویک ها تا نمیدونم آنارشیست ها، حتی نارودنیک ها، اونایی که چی بودن اصلا معتقد بودن که باید ما قدرت رو بگیریم و نگه داریم، هر کس که علیه ما بود سرکوب بکنیم و فلان. روزا لوکزامبورگ اینطوری نیست، نظرش چیز دیگریه. شاید از اینکه روزا لوکزامبورگ کشته نمیشد و میموند و اینها، بیشتر فرصت پیدا میکرد که نظراتش رو بنویسه. ولی جالبه که اون نظراتی که گفته نوشته و اینها خیلی صریحه که معنای دیکتاتوری پرولتاریا رو به معنای حاکمیت طبقه کارگر میفهمه. این خیلی مسئله خیلی مهمیه. ولی این قسمت از سوالتون که گفتی چه چیزهایی به بار میاره، واقعیت اینه که در انقلاب اکتبر این اصطلاح که به این معنا که در برنامه اومده بود، بهانه میشه که ما میتونیم تمام احزاب دیگر رو ببندیم. در زمان خود لرین از سال 22 به بعد احزاب دیگر رو میبندن، که قبلا هم اشاره کردم که این متاسفانه اثرات خیلی فاجعه باری به بار میاره. و بعدا در دوره استالین اصلا این مسئله چی میشه که هر مخالفی رو که علیه دولت کارگری باشه باید اون رو سرکوب بکنیم، که بر روی این سوار میشند که وحشتناک اثرات چی میشه. یعنی یک در واقع مارک اصطلاح ایدئولوژیک میشه برای کوبیدن تمام مخالفان، حتی مخالفان مارکسیست ها که مارکسیست هستند ولی حزب، اصلا داخل حزب هستند و اینا، یا کشتارهای وسیعی که میگن که استالین اون کشتارهایی که شده در روسیه در زمان در اتحاد شوروی در زمان استالین، کمونیست‌هایی که کشته شدن از اونهایی که غیر کمونیست بودن بیشتر بودن و این هست، یعنی کارگرا و فلان، نه تنها کارگرا، کمونیست ها هستن بحب. یا عالم کمونیست ها را فلان رو میکشن تحت این اصطلاح و فلان. این یه نتایج فاجعه باری به بار میاره. حتی بعدن که بعد از مرگ استالین و اینها میخوان که به اصطلاح اینو تخفیف بدن و فلان، اینا میان میگن که دولت تمام خلقی ما تشکیل میدیم. دولت تمام خلقی بازم یه الهامی از همون تعریف لرین. لرین میگه که در دوره خاصی که مجبوریم سرکوب کنیم دیکتاتوری پرولتاریا، پرولتاریا همه قدرت رو به دست میگیره. منتها خروشچف میاد که در کنگره 20 فلان برنامه دومشون رو مینویسن، در کنگره 22 مثلا اینا، این مسئله مطرح میشه که یه در واقع در شوروی همه مردم به جا افتاده فلان و اینها، همه مردم در حکومت هستند و فلان، دولت تمام خلقی به اصطلاح در برنامهشون میارند و فلان. این هم یکی از اون تناقضات عجیب و غریبه دیگه، که این در واقع سیر تحول به این اصطلاحیه که مصیبت‌های همراه داشته دیگه.
بله رفیق شالونی، من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواین نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
چه ماجرایی که هستش، فقط من اینو بگم که خود این بحثی شد که یک قبلا هم اشاره کردم که کمونیست ها بهانه ای بدن، البته نه که این اصطلاح علتش بود، نه، اما تصوری که در واقع در شوروی به وجود اومد، در روسیه که عقب مانده بودند و اینها، معتقد بودند که بایستی اصلا چیز با زور هم که شده انقلاب رو پیش برد دیگه فلان. بعدا در کشورهای پیرامونی و فلان هم که اتفاق میفته، با الهام از همون تجربه اکتبر همون مدل حزب دولت ها تشکیل میشه. یعنی ما انقلابیون یه حزبی تشکیل با نیت خیر البته، تا اینکه بتونیم در واقع انقلاب رو پیش برانیم، ولی خود این میدونه که فاجعه بار میشه دیگه. درسته انقلابی شروع میکنن، منتها خودشون وقتی قدرت رو به دست گرفتن بعد بدبختی به بار میاد. یه تروسی یکی از این انقلابیون واقعا بزرگ بولشویک بوده و اینها، یه حرفی داره میگه که اگر کسی مقسم غذا باشه سهم خودش رو فراموش نمی کنه. یعنی معمولا کسی که همه قدرت رو در دست بگیره، خب دیگه همینطوری از برای خودش استفاده میکنه دیگه. این تعبیر بسیار بسیار خوبیه.
بله همینطوره. خیلی ممنون برای حرفای خوب و پردستاوردتون رو فشار بونیم.
زنده باشید رفیقون. قربان شما، زنده باشید.
خیلی ممنون. بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در برنامه های آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی برای تدقیق موارد مورد بررسی در این گفتگو ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.